اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. من رویا زمانی هستم. امروز یکشنبه 11 ماه فوریه سال 2024 میلادی است. در این بخش برنامه نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان درباره آخرین اقدامات طالبان برای بازداشت زنان و دختران افغان و اتهام بدحجابی گفته است که افغان‌ها هنگام بلند کردن صدا در برابر رفتار توهین‌آمیز تحت نام حکم حجاب با تهدید مواجه می‌شوند. امیری با گزارش‌های تایید نشده در مورد خودآزاری و خودکشی برخی از دختران و زنان پس از بازداشت توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نیز اشاره کرده است. او گفته است که تحت پوشش فرمان حجاب روند بازداشت زنان و دختران افغان باید متوقف شود. مقام‌های مرزی ایران میگویند که با سلسله اخراج مهاجران غیر قانونی افغان از این کشور هزاران تن را به افغانستان فرستاده اند. مجید شجاع فرمانده مرزبانی خراسان رضوی با خبرنگاران ایران گفته است که روند شناسایی و برخورد قانونی با مهاجران غیر قانونی در این کشور ادامه دارد. به نقل از خبرگزاری اسنا او افزوده است که از اول تا 15 ماه دلو 20,000 شهروند افغانستان که به صورت غیر قانونی در نقاط مختلف ایران حضور داشته اند از طریق مرز دوغارون اخراج و به مقامات مرزی طالبان تسلیم داده شدند. کمیته بین المللی نجات میگوید با گذشت 100 روز از فیصله حکومت پاکستان مبنی بر بازگرداندن 1.7 میلیون مهاجر غیر قانونی به کشورشان به شمول افغانها، بیش از 500,000 مهاجر که به اجبار به افغانستان بازگردانده شده اند با آینده تاریک روبرو اند. این کمیته نا وقت جمعه 9 فوریه با نشر اعلامیه گفته است که قبل از دستور بازگرداندن مهاجران افغان توسط پاکستان، نیازهای بشری افغانستان به شدت افزایش یافته بود. آشفتگی اقتصادی مداوم و انزوای این کشور از منابع جهانی آن را در فهرست نظارت اضطراری نگه داشته است. با گفته کمیته بین المللی نجات، افغانستان در حال حاضر میزبان بیش از 6 میلیون آواره داخلی است که فشار زیادی را بر کشور با اقتصاد شکنند و زیر ساختهای محدود مراقبت‌های صحی وارد می‌کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حزب تحریک انصاف پاکستان با استفاده از هوش مصنوعی برای شبیه‌سازی صدای عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور که در زندان به سر میبرد، سخنرانی پیروزی در انتخابات پارلمانی او را منتشر کرد. صدای شبیه‌سازی شده عمران خان گفت: من پیروزی در انتخابات 2024 را برای همه شما تبریک میگویم. من اطمینان کامل داشتم که همه شما برای رأی دادن بیرون میآید و مشارکت گسترده شما همه را حیرت زده کرده است. سخنرانی خان از طریق سکوهای رسانه‌های اجتماعی حزب تحریک انصاف پاکستان پخش شد، زیرا رسانه‌های عامه از پخش نام یا تصاویر وی منع شده‌اند. حزب عمران خان گفت متن سخنرانی توسط خان تایید شده بود. کمیسیون انتخابات پاکستان جمعه 9 ماه فوریه گفت کاندیدان وفادار به عمران خان بیشترین کرسی‌های پارلمان را در بیش از 50% حوزه‌های انتخاباتی به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن که هیچ از احزاب سیاسی پاکستان نتوانستند در انتخابات 8 فوریه اکثر کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهند، لوید ریستیز آن کشور از سیاستمداران رقیب پاکستانی خواست تا برای تشکیل حکومت ائتلاف از بلوغ و وحدت کار گیرند. سید عاصم منیر لوید ریستیز قوای مسلح پاکستان گفته است که انتخابات صرف رقابت نیست که یکی برنده کامل شود و دیگر بازنده کامل، بلکه انتخابات تمرین برای تعیین تکلیف مردم است. منیر گفت از آن جایی که مردم پاکستان اعتماد مشترک خود را به قانون اساسی پاکستان به نمایش گذاشتند، اکنون همه احزاب سیاسی مکلفند که با بلوغ و وحدت سیاسی متقابل پاسخ دهند. این مقام ارشد اردوی پاکستان همچنین گفته است که ملت برای خروج از سیاست هرج و مرج و قطبی سازی که مناسب یک کشور مترقی با جمعیت 250 میلیون نفری نیست، به دست‌های پایدار و لمس شفابخش نیاز دارد. کمیسیون انتخابات پاکستان از مجموع 265 کرسی پارلمان تا حال برندگان 253 کرسی را اعلام کرده است. بر اساس این نتایج، کاندیدان مستقل که توسط حزب تحریک انصاف حمایت می‌شوند 100 کرسی، حزب مسلم لیگ شاخه نواز 73 کرسی و پیپلز پارتی پاکستان یا حزب مردم پاکستان 54 کرسی را از آن خود کرده‌اند. حزب تحریک انصاف مربوط به عمران خان صدر اعظم سابق که در زندان به سر می‌برد و حزب مسلم لیگ نواز به رهبری نواز شریف صدر اعظم پیشین ادعای پیروزی کردند. انتخابات عمومی در پاکستان به روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد. در ادامه خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. یک روز پس از آن که رئیس جمهور بایدن گفت که پاسخ نظامی اسرائیل در غزه بیش از حد بود، قصر سفید گفته است که سیاست ایالات متحده در مورد جنگ اسرائیل و حماس هیچ تغییر نکرده است. کارن جان پیر سخنگوی قصر سفید گفته است که موضع آقای بایدن تغییر نکرده و فکر نمی کند پیام‌های او تغییر کرده باشد. خانم پیر تاکید کرد که بایدن همواره از هدف اسرائیل برای شکست حماس حمایت کرده است. وی افزود که در مورد این موضوع صریح بودند و رئیس جمهور نیز کاملا صریح بوده است که هدفگیری و انجام عملیات آنها باید طوری باشد که به غیر نظامیان و افراد بیگناه صد موارد نگردد، بلکه از آنها حمایت صورت گیرد. هزاران تن از مردم یمن در صنعا، پایتخت آن کشور که تحت کنترل شورشیان حوثی قرار دارد، روز جمعه مظاهرات را به خاطر همبستگی با فلسطینی ها در غزه و خشم از اسرائیل و آمریکا راه اندازی کردند. از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در 7 اکتبر، این گروه که از حمایت ایران برخوردار است، تقریبا هر جمعه مظاهرات را سازماندهی کرده است. در جاده السابین صنعا، معترضان شعارهای ضد آمریکا و اسرائیل و پیروزی اسلام را سر دادند. مظاهرات روز جمعه در حال برگزار شد که این گروه شیعه مذهب به حملات خود به کشتی‌های تجاری در بحیره احمر و خلیج عدن به هدف حمایت از حماس و فلسطینی‌ها در باریکه غزه ادامه داد. ایالات متحده و بریتانیا با حمله به اهداف حوثی‌ها در یمن که از ماه جنوری آغاز شد پاسخ دادند. پارلمان اروپا و کشورهای عضو در اوایل دیروز شنبه در مورد اصلاحات در قوانین بودجه اتحادیه اروپا که هدف آن افزایش سرمایه گذاری با حفظ کنترل بر هزینه است، به توافق رسیدند. این اصلاحات قوانین فعلی را عصری می‌سازد که به قانون ثبات و رشد معروف است و در اواخر دهه 90 ایجاد شده است و قرضه کشورها را به 60% تولید ناخالص داخلی و کسر عمومی را به 3% محدود می‌سازد. ایالات متحده آمریکا 9 ماه فوریه گفت که صرف نظر از اینکه کدام حزب برنده انتخابات پاکستان می شود، آمریکا آماده است با حکومت بعدی آن کشور همکاری کند. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که انتظار دارد تا از طریق تجارت و سرمایه گذاری مشارکت خود را برای حمایت از اقتصاد پاکستان تقویت کند. در این اعلامیه آمده است که ما به حمایت از پاکستان برای تقویت ادارات دموکراتیک آن کشور ادامه می دهیم. بر اساس این اعلامیه، ایالات متحده مایل است تا روابط مردم دو کشور در چارچوب اتحاد سبز ایالات متحده و پاکستان مسائل مرتبط به حقوق بشر و شمول آزادی بیان در آن کشور تقویت شود. در این اعلامیه با اشاره به انتخابات سرتاسری پاکستان که به تاریخ 8 فوریه برگزار شد، آمده است که میلیون ها شهروند پاکستان و شمول زنان و مردان، اقلیت های مذهبی و قومی، از طریق رای دادن صدایشان را بازتاب داده اند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. رقبای جمهوری خواه جو بایدن به دنبال لغزش لفظی رئیس جمهوری ایالات متحده که نگرانی رای دهندگان در مورد سن او را تشدید کرد، پرسش های را در مورد سلامت ذهنی او مطرح کردند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
ویدیوی روز جمعه توسط کمپان انتخاباتی نیکی هیلی، نامزد جمهوری خواه، دوباره منتشر شد.
نظر شما در مورد آزمایش های صلاحیت ذهنی برای سیاستمداران ما چیست؟ بله، من باور دارم.
مسئول کمپان هیلی گفت بایدن فاقد سلامت ذهنی برای انجام کار مؤثر به عنوان رئیس جمهور است. در همین حال، جیسن میلر، مشاور ارشد کمپاین ترامپ، گفت هوش بایدن در ماه نوامبر تیزتر نخواهد بود. و کمیته اقدام سیاسی ترامپ بایدن را نه تنها سال خورده، بلکه او را خطر به امنیت ملی میپندارد. اما رئیس جمهور بایدن آن را نمیپذیرد.
حافظه ای من خوب است، حافظه ای من و کارهایی که از زمانی که رئیس جمهور شدم نگاهی بیاندازید.
رئیس جمهور پس از پاسخ متقابل پنجشنبه شب در برابر سوال خبرنگاران در حالت تدافعی قرار گرفته است. موضوع گزارش یک مشاور خاص درباره سوی عمل او با اسناد محرم بود. در این گزارش همچنین به سهوهای وی در حافظه اشاره شده است. در این صحبت بایدن بر تلاش‌های خود برای تأمین کمک به مردم غزه تاکید کرد و این لغزش لفظی را در مورد عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ایجاد کرد.
در ابتدا سیسی رئیس جمهوری مکزیکو نمیخواست دروازه را برای ورود مواد بشردوستانه باز کند.
این سومین بار است که بایدن در هفته های اخیر در گرفتن نام رهبران جهان سهو می کند. پیش از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر، اشتباه و نکته چینی جمهوری خواهان را تقویت می کند که او شایسته رهبری نیست و نگرانی دموکرات ها در مورد سنش را تشدید می کند و باعث می شود تا قصر سفید به مدافع بپردازد. کارن جین پیری سخنگوی قصر سفید می گوید
رئیس جمهور در 3 سال گذشته به اقتصاد مراقبت های صحی پرداخته است و این کشور را تغییر داده است.
سلامت روحی و جسمی بایدن هر باری که او مرتکب سهوی می شود می افتد یا از بایسکلش می افتد مورد بررسی قرار می گیرد. اما در حالی که بخشی از کار یک رئیس جمهور اجرای عملی است، رهبر بودن ایجاب چیزهای بیشتری را می کند. ویلیام هاول استاد سیاست امریکا در پانتون شیکاگو می گوید
کار حکومت کردن کار مدیریت و تیم سازی و تشکیل ائتلاف است و نشانه وجود ندارد که نشان دهد بایدن به نحوی در این جبهه ها ضعف از خود تبارز داده باشد.
بر اساس نظرسنجی NBC نیوز که این هفته منتشر شد، 76% از رای دهندگان می گویند که نگرانی های عمده یا متوسط در مورد سلامت روانی و جسمی بایدن دارند. در مقابل تنها 48% چنین نگرانی در مورد دونالد ترامپ دارند. در اوایل ماه جاری رئیس جمهور سابق به اشتباه از رقیب خود نیکی هیلی از نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان یاد کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، مجلس سنای ایالات متحده قرار است در مورد یک بسه عاجل کمکی به اوکراین، اسرائیل و تایوان غور کند، ولی سرنوشت کمک به اوکراین در مجلس نمایندگان ایالات متحده نامعلوم می باشد. در این حال اولف شولتز صدر اعظم آلمان یک روز قبل با رئیس جمهور جو بایدن در قصر سفید دیدار کرد که چگونگی کمک به اوکراین در میراق توجه این دیدارها قرار داشت. جزئیات بیشتر را از سید عزیز رحمان مش
حملات راکتی روسیه بر کیف پایتخت اوکراین هفته گذشته نیز ادامه داشت که منجر به قطع شدن برق در برخی از این شهر شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه با امضای یک سلسله فرامین اعطای بلندترین مدال دولتی به ولری زالوشنی لیدرستیز سابق قوای مسلح اوکراین را منظور کرد. ولری زالوشنی یک روز قبل از این مراسم از سمتش تبدیل شد. هدف این کار جان بخشیدن دوباره به روال جنگ با روسیه بود. در عین حال در واشنگتن جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مشغول دیدار با اولف شولتز صدر اعظم آلمان بود. کمک با اوکراین در صدر اجندای این دیدار قرار داشت. ایالات متحده و آلمان بزرگترین کمک کنندگان نظامی به اوکراین می باشند. ولی از چندین هفته بدین سو پیشنهاد کمک اضافی واشنگتن به کیف در کانگرس ایالات متحده در یک بنبست قرار گرفته است، زیرا بسیاری از قانونگذاران جمهوری خواه با آن مخالفند. جو بایدن در مورد تصویب نشدن این کمک ها چنین هشدار داده است.
ناکام ماندن کنگره در حمایت از اوکراین نزدیک به غفلت جنایتکارانه است. این زشت است.
یک روز قبل از این صدای امریکا از وزارت خارجه ایالات متحده پرسید که آیا راه‌های بدیل برای ادامه دادن به کمک با اوکراین وجود دارد یا خیر.
second pot of money. There is no
ظرف جادویی پول وجود ندارد. هیچ بدیل دیگری در این مورد وجود ندارد. به همین دلیل است که این حکومت در برابر متن بسته کمک‌های اضافی که هفته گذشته علنی ساخته شد ابراز مخالفت کرد.
مایکل کیمیگی یک تن از تاریخ دانان امریکایی میگوید که جو بایدن و اولف شولز ممکن پیرامون کمک با اوکراین مبتکرانه عمل کنند.
شاید آلمان و ایالات متحده در مورد این خلاقانه فکر کنند که اگر آلمان پول دارد و ایالات متحده مهمات ممکن راه‌های وجود داشته باشد که حتی بدون تصویب کنگرس با اوکراین کمک شود. ممکن کانال‌ها و روش‌های دیگری نیز وجود داشته باشد.
در دیدار قصر سفید، صدر اعظم آلمان مصاحبه اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تاکر کارلسن یک تن از نطاقان سابق شبکه تلویزیونی فاکس نیوز امریکا را مضحک توصیف کرد. صدر اعظم آلمان روایت ولادیمیر پوتین در مورد تاریخ جنگ را دروغ خواند و گفت یگانه انگیزه رهبر روسیه برای شروع کردن جنگ با دست آوردن اراضی بوده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در تازه ترین اظهارات خود از ادامه روند بازداشت و سرکوب زنان و دختران افغان زیر نام بدحجابی ابراز نگرانی کرده و تاکید ورزیده است که این روند باید متوقف گردد. شرح بیشتری این موضوع و سایر خبرهای مرتبط با زنان افغان را از فرخنده پیمانی میشنوید.
رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان درباره آخرین اقدامات طالبان برای بازداشت زنان و دختران افغان به اتهام بدحجابی گفته که افغان ها هنگام بلند کردن صدا در برابر رفتار توهین‌آمیز تحت نام حکم حجاب با تهدید مواجه می شن. خانم امیری، ناوقت روز جمعه، البته دیروز 9 فوریه در شبکه ایکس نوشته که طالبان صدها زن و دختر را به اتهام بدحجابی بازداشت کرده و علاوه بر توهین مجازات های سنگین را نیز بر آنان در نظر گرفتند. نجیب جان، خانم امیری با گزارش های تایید نشده در مورد خودآزاری و خودکشی برخی از دختران و زنان پس از بازداشت توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هم اشاره کرده. خانم امیری تاکید کرده که این روند هر چه زودتر باید متوقف شود و همچنان بر پاسخگویی طالبان در مورد این اقداماتشان تاکید کرده و گفته که چون این اقدامات و عملکرد طالبان ظرفیت نیمی از جمعیت افغانستان که البته هدر می تواند فرصت خودکفایی، ثبات و امید را از افغانها می گیره. در مورد ادامه محدودیت ها بر زنان در افغانستان واکنش یکی از زنان معترض را با خود داریم.
بدون شک تداوم توهین، تحقیر، بازداشت های فراقانونی، اختطاف زنان و دختران و ظلم بر مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران افغانستان، آن هم زیر نام تطبیق اسلام و شریعت محمدی توسط حاکمیت استبدادی و خودخوانده طالبان در افغانستان قابل قبول نیست و دیر یا زود باعث خواهد شد تا حاکمیت استبدادی این گروه به زمین کشیده شود. بنان امیدوار هستیم که مردم افغانستان و جامعه جهانی در برابر یک چنین جنایت ضد بشری طالبان خاموشی اختیار نکنند و جهت رهایی مردم افغانستان از وضع کنونی با ائتلاف فکری روی بدیل حاکمیت خودخوانده طالبان در افغانستان توافق بکنند.
در خبر دیگر، روز قبل دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش ماه جنوری خود به نشر رساند که از وضعیت موجود زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. در مورد این گزارش سیگار لطفاً معلومات بده که مشخصاً روی چه موارد ابراز نگرانی کرده.
دفتر سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار هم در گزارش ماه جنوری خود از افزایش خودکشی زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر داده. سیگار با استناد به سروی اخیر انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا که صورت گرفته گزارش داده که از هر 4 اقدام به خودکشی در افغانستان 3 مورد از این توسط زنان و دختران انجام میشه که البته بیشترش مورد اذیت قرار گرفتن یا ای که بازداشت شدن. این سروی همچنان نشان میده که زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان احساس خفگی، افسردگی، انزوا و بی‌ارزشی میکنند. هنوز حکومت طالبان در مورد اظهارات نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد دختران و زنان افغانستان و این گزارش واکنش نداشتند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سوی هم با وجود تاکید مکرر طالبان برای تعامل بیشتر و بر اسم شناختن حکومت این گروه از سوی جامعه جهانی، تاکنون هیچ کشوری این درخواست طالبان را جدی نگرفتند. این در حالی است که معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفته که برخی تحریم‌ها و تعذیرات بر مقامات این گروه جلو تعامل، مذاکرات و تفاهم سیاسی با جهان را گرفته است. در این مورد مطلبی داریم که بعد توجه شما می رسانیم. با وجود تاکید مکرر طالبان برای تعامل بیشتر و بر رسمیت شناختن حکومت این گروه از سوی جامعه جهانی، تاکنون هیچ کشور این درخواست طالبان را جدی نگرفتند. این در حالی است که تامس نیکلسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، در یک سفر در کابل قبل از نشست دوحه از برگزاری نشست در قزاقستان در مورد افغانستان خبر داده، گفته است که تمرکز اصلی سفرش به کابل مقایسه یادداشت‌ها با مقامات طالبان، دیگر افغان‌ها و نمایندگان جامعه دیپلماتیک بوده تا برای یک نشست سازنده در دوحه آماده شوند. با وجود تلاش‌های طالبان هنوز بن‌بست ایجاد شده برای برسمیت شناختن حکومت این گروه نتیجه ملموس در پی نداشته است. دکتر زاکر حسین ارشاد آگاه مسائل سیاسی به این نظر است که بن‌بست اصلی میان طالبان و جامعه جهانی در اصل عکس العمل به سیاست‌های طالبان است.
توجه به وضعیت عمومی که در جهان وجود داره و حداقل برخی از خواست‌ها و مطالبات جهانی که از حکومت طالبان وجود داره و از سوی دیگر نوع پالیسی و سیاست ورزی که طالبان نسبت به مسائل اساسی و بنیادین که جزء خواست و مطالبات جهان است از خود نشان میده، همه اینها وضعیت را پیچیده تر میسازه و گویا مردم افغانستان و گروه های مختلف جامعه افغانستان هر روز مشکلات شدیدتر میشه و بحران و گرفتاری استمرار پیدا
می‌کند. این در حالی است که معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنان گفته است که حکومت آنان خواهان تعامل مثبت با جهان در پرتو احترام متقابل است و یونما در این زمینه می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. این مقام طالبان تاکید کرده است که حکومت طالبان تمام شرایط را برای مشروعیت تکمیل کرده و باید به رسمیت شناخته شود و نیز کرسی دائمی افغانستان در ملل متحد به این گروه سپرده شود. اما حیدر عدل آگاه مسائل سیاسی استدلال می کند که بر رسمیت شناختن طالبان با توجه به روی کرده که آنان در افغانستان در حال حاضر اعمال کردند، یک اشتباه توسط جامعه جهانی خواهد بود.
شما این برخوردهایی را که در برابر مردم انجام می دن، اختطاف ها و ترورهایی را که انجام می دن، نارامی هایی با وجود آمده، این گروه های تروریستی که امروز عملا در افغانستان فعال هستند و یک بخش وسیع کمک های مالی و نظامی را خود طالب ها برای این گروه ها انجام میدن، ما شاهد هستیم که در حدود 7-8 کمپ مختلف از طرف داعش در نقاط مختلف افغانستان ایجاد شده. اینا همه ناشی از عملکرد غیر مسئولانه طالب ها هست در برابر اون تعهدی که به دوحه دادن، به اسنادی که امضا کردن، در پای از او اسناد که اینا امضا کردن به تعهدات خود عمل نمی کنن. از این لحاظ یونما واضح هست که اینا را انتقاد میکنه و از اینا بازخواست میکنه و ای که اینا ادعا دارن که ما همه خواسته های جامعه جهانی را تکمیل کرده و مد نظر داریم، ما چیزی از این لحاظ نمی بینیم.
در آستانه نشست دوحه که به تاریخ 18 و 19 ماه جاری برگزار می شود، روزا آتانباوا رئیس یونما با نشر اعلامیه ابراز امیدواری کرده که با اشتراک نمایندگان حکومت طالبان در این نشست تصویر واقعی افغانستان بازتاب داده می شود.
و گفته او نمایندگان کشورها در این نشست حضور خواهند داشت و باید به هیئت حکومت طالبان فرصت برگزاری نشست های دو جانبه، چند جانبه و تبادل نظر فراهم شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، دو حزب عمده پاکستان همکنون پیروزی خود را در انتخابات اعلام کردند. در مورد پیامد تأخیر اعلام نتایج انتخابات و چگونگی مشروعیت انتخابات، نجیب خلیل مصاحبه با شفیق همدرد تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داد. از که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
شما گزارش شنیدین، به نظر شما پیامد تأخیر اعلان نتایج انتخابات پاکستان چی می تانه باشد؟
با فکر می کنم که اولین دفعه است که در پاکستان نتیجه انتخابات به تاخیر میفته. این معلوم است و در سوشل میدیا ویدیوها دست به دست میشه و ژورنالیست ها از جاهای مختلف گزارش میدهد که ارتش پاکستان و اردوی پاکستان در انتخابات مداخله کردن و کمیسیون انتخابات پاکستان از زیر فشار گرفتن و حتی به مراکز رای دهی رفتن و در صددی هستند که در نتیجه انتخابات اینا دستکاری بکنن. پس به او اساس دیروز هم در وزیرستان شمالی درگیری صورت گرفت که کاندیدای یک حزب محسن داور در او زخمی شد و در جاهای دیگه در بلوچستان، در کراچی و در خیبر پشتونخوا در جای مختلف پاکستان نارامی هاست و مردم کاندیدای آزاد که اکثریتشان از تحریک انصاف یا از حزب عمران خان بودن، اونا اعتراضات کردن به خاطر که نتایج دو روز پیش زمانی که بعد از انتخابات دو شب و دیروز چیزی دیگه بود، اما امروز چیزی دیگه شده. پس به او اساس من فکر می کنم که در پاکستان پیش از این هم انتخاباتی که بوده در او دست اندازی کرده ارتش پاکستان و انتخابات هم مشروعیت خود را نداره و اگر کاندیدای مستقل هم در کدام جای بوده باشه از عمران خان، خب اینا خو حزب اینا را از بین بردن و مشکلات دیگر برای عمران خان ایجاد خواهد کرد. من فکر می کنم که مشروعیت انتخابات پاکستان جدا زیر سوال است.
تشکر آقای همدرد. البته با توجه به عدم حضور برخی از شخصیت‌های سیاسی در انتخابات، چقدر حکومت آینده میتونه که یک حکومت قابل قبول بر مردم پاکستان باشه؟
در گذشته تقریبا در 55 سال گذشته زمانی که انتخابات در پاکستان مروج شده، هیچ وقت حکومت که 5 ساله باشه زمان خود را به اتمام نرسانده. ارتش پاکستان اینا را برکنار کرده. من فکر نمی کنم که اگر حکومت با وجود هم بیاید و بعضی کسا که از این محروم هم هستن، اینا 5 سال خود را پورا کنه، به خاطر که خب ارتش خیلی دخیل است در مسائل سیاسی و در مسائل منطقوی و اقتصادی پاکستان. با او اساس است که توقع نمیره که بعد از این هم که حکومت تشکیل شوه یا کسایی که مثلا از اینا محروم هستن اینا حکومت خود را بسازن، در آینده اینا یک پیشرفت صحیح و در پاکستان کدام تغییرات جدی را به وجود بیاره.
بله.
بخاطر که هر چیز زیر سلطه و هر چیز به امر ارتش تعالی انجام شده است.
آقای همدرد، بدون در نظر داشتی که حکومت آینده یک حکومت ائتلافی یا یک حکومت تک حزبی باشه، سیاستش در قبال افغانستان چی خواهد بود، با خصوص در قسمت اخراج مهاجرین و انتقاد از حکومت طالبان؟
من فکر نمی کنم که در سیاست‌های پاکستان در قبال منطقه با خصوص در مورد افغانستان تغییر به وجود بیاید، به خاطر که هیچ وقت حکومت‌های ملکی که موقت هم بوده که زمان کم هم داشته، هیچ وقت نتونسته که پالیسی‌ها و پلان‌های در قبال منطقه و در قبال کشور افغانستان اینا مستقل از پارلمان اینا تصویب بکنن، بلکه ارتش پاکستان است، اردوی پاکستان است که تصمیم گیر هستن و مسائل را خب به شکل خودشان و رمو به شکل زور و بعضی مسائل یا به خواستای قدرت‌های جهان اینا در این منطقه اینا بدبختانه به پیش میبرن و تطبیق میکنه. پس توقع نمیره که هر حکومتی بیایه اونا مستقل باشه و در قبال منطقه به خصوص در قبال افغانستان یک پالیسی جدید را روی دست بگیره.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.